So we're continuing our study in Luke chapter 13.
لوقا فصل 13 رو ادامه میدیم به خوندنش.
And today we're going to look at several parables.
چند تا مثال رو در موردش
نگاه می‌کنیم. One from Luke 13.
یکی از لوقا فصل 13 است.
And you'll see that the context that we are in is the same as the context we had last week.
می‌بینیم موضوعی رو که درونش هستیم همون موضوعی که هفته پیش هم در موردش.
If you remember last week we had these Galileans.
جلیلیه
bringing this report to Jesus that
این خبر رو آورد برای عیسی مسیح.
There were Galileans that were killed and their blood was mingled with the sacrifices.
کسایی بود که کشته شدن و خونشون با قربانی‌های سوختنی آمیخته شده.
Pilate had done that.
پیلاتوس این کارو کرده.
And Jesus responds to them.
عیسی مسیح جوابشون رو داد.
With a question.
و با این سوال.
Yeah, do you think that these Galileans were worse sinners than the other?
آیا فکر می‌کنید؟
Another Galileans.
آقایون اهل جلیلیه بدتر از گناهکارای دیگه بودن؟
And the answer was no.
و جواب این بود که نه اونا گناهکار.
Except you repent, ye shall
likewise perish. وگرنه اگه شما هم توبه نکنید به اندازه همونا مجازات.
Yeah, then Jesus brings up another event.
Of the tower of Siloam. یک داستان کوه سلوهم رو به حضورش میاره.
That killed 18 people.
که 18 نفر رو در اون کوه کشته شد.
And Jesus brings up the same question.
دوباره همین سوال رو میاره. زیر آوارا خراب شدن.
That these that were killed.
آیا فکر می‌کنید اونایی که زیر آوارا خراب شدن بدتر بودن گناهشون تو شما؟
The answer is no.
جواب اینه که نه.
And I don't know if you noticed the news.
نمی‌دونم امروز خبرش چی بود.
I believe it was yesterday we had a bridge collapse in Greece.
تو یونان پیروز یه پلی تو پاترا خراب شد رو سر مردم.
And it killed at least two people.
دو نفر رو کشت.
Do you think these people were worse sinners?
No.
Except you repent, you shall all likewise perish.
And
this perishing is not about salvation. Its primary context is a warning to a nation. As a nation, if God is judging a nation, we can all perish.
Likewise. Because
it's God not blessing that God is not blessing that nation. Because of the wickedness. And of course we know Israel was destroyed in 70 AD.
در سال 17 سال بعد از تولد مسیح.
And among the people who suffered were Christians who were in Israel at 70 AD.
در 17 سال بعد از تولد عیسی مسیح 17 میلادی وقتی اورشلیم نابود شد مسیحی‌هایی هم که اونجا بودن آسیب دیدن.
For all the details listen to that sermon.
اگر جزئیات خاصی مال هفته پیش میتونید گوش کنید.
Because of the context.
اینو براتون دوباره توضیح دادم چون موضوع ما برمیگرده به همون
درس. The parable that Jesus is going to share.
اون مثالی که عیسی مسیح با ما در میون گذاشته.
Applies to the same context as we'll
see. همون موضوع رو با ما در میون میذاره که شما میبینید.
Let's start reading in Luke 13 verses 6. And read till 9. And these are actually all the verses we're going to talk about today. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruits on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it all alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well. And if not, then after that thou shalt cut it down.
پس این مثل را آورد که شخصی درخت انجیر در تاکستان خود پرست نمود و چون آمد تا میوه را از آن بجوید چیزی نیافت. پس به بابا گفت اینک 3 سال است میآیم که از این درخت انجیر میوه بطلبم و نمییابم. آن را ببر. چرا زمین را نیز باطل سازد؟ در جواب وی گفت ای آقا امسال هم را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم. پس اگر ثمر آورد وگرنه برادرم آن را ببر.
Yeah. Now this is a parable, which is an early story that people can understand.
They can
relate to it.
میتونن باهاش رابطه
But it is conveying some spiritual truth.
ولی این داستان یه حقیقت روحانی رو درس میده.
So a certain man has a vineyard.
یه نفری تاکستان داشته.
And he has planted a fig tree in that vineyard.
توی تاکستانش یه دونه درخت انجیر داشته.
And this certain man
و همین فرد
comes to seek if there's any fruit on that tree.
میاد ببینه که رو درختش میوه داره یا نداره.
Yeah, and there is none.
نیست.
And he tells the dresser, the one who takes care.
برمیگرده به اون فردی که مراقب باغش بوده، به باغبان گفت.
Yeah. For 3 years now I've come and there's nothing there.
3 سال دارم میام ولی هیچی رو این درخت نیست.
Yeah, cut it down.
ببرش.
Yeah, get rid of this tree.
درختو بنداز دور.
Why should I have it in my vineyard?
چرا تو تاکستانم داشته باشم؟
It's using up space, it's using up resources, nutrition from the ground.
هم قدرت زمینمو کم میکنه، همه چیزو داره ازش میخوره.
But it doesn't produce any fruit.
اما هیچ ثمره‌ای ایجاد نمیکنه.
Now the one who takes care of the vineyard says, give it one more year.
اما اون کسی که نگهدارنده I'll dig around it. میگه یک سال دیگه بهش وقت بده.
I will make sure it has all the nutrition.
من دورشو میکنم، بیشتر بهش کود میدم، آب بیشتری بهش میدم، سعی میکنم که به بار برسونم.
And if it start bearing fruit,
اگر
میوه آورد, we keep it.
نگرش داریم.
If not, then you cut it down.
اگر نیاورد,
Now, a simple story, everybody understands this.
این داستان هممون میدونیم.
Now, let's start looking where it's actually pointing it.
اما بیایم ببینیم واقعا معنی داستان چی بوده.
Now, I will give you a lot of scriptures in a moment that prove these things. But who is a certain man?
این فردی که
Yeah, the man that owns this vineyard.
این تاکستان رو داره کیست؟
Yeah, a man that we know from the parable is also an impatient man.
می‌دونیم که این فردی که تاکستان رو داره صبور بوده.
Now, this is a representation of God the Father.
که خداوند خدای پدره.
Now, then we have the fig tree. What does the fig tree represent?
درخت انجیر رو داریم. درخت انجیر سمبل چیست؟
It's a representation of God's people.
قوم خداوند.
Who is the dresser? The one who takes care.
اون کسی که مراقب قوم خداوند.
That's a representation of God the Son, Jesus.
خدای پسر عیسی مسیح.
Now, what's the central problem here?
مشکل اصلی چیه اینجا؟
Yeah, this certain man.
این آقا.
Yeah, representing God the Father.
که نش سمبل خدای پدره.
He is seeking something.
دنبال یه چیزی داره میگرده.
He is seeking fruit.
دنبال ثمره میگرده.
Yeah, from his vineyard.
از تاکستانش.
He expects there to be fruit.
توقع داره که تاکستانش میوه بده.
And he's been seeking it for years, for 3 years.
سالها، یه سال، دو سال، سه سال مراقب بوده که منتظر ثمره بوده.
And he finds nothing.
اما هیچی
so
به دست نمیاد.
The problem is that God the Father seeks.
مشکل اینه که خدای پدر جستجو میکنه.
With the expectation there is something to harvest.
موقع برداشت
and he finds none.
بشه. اما برداشتی وجود نداره. ثمره ای نیست. هیچ میوه ای برداشت
Now,
نمیشه.
Now let me first address some things that a lot of people start thinking when they think about fruit.
اول بهتون صحبت کنم مردمی که در مورد ثمره و میوه صحبت میکنیم. وقتی صحبت میکنیم به چی فکر میکنیم؟
Some Christians when they hear fruit.
ثمره وقتی میگن.
Or bearing fruit.
ثمره آوردن میگن.
They automatically think.
اتوماتیکوار میگن.
Galatians 5:22-23.
غلاطیان 5:22-23.
Now let's read those two.
بخونیم غلاطیان رو.
We all know them. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Galatians
5:22-23.
Now, whose fruit is this? It's the fruit of the Spirit. Yeah, this is what is produced in your life by the Holy Spirit. Yeah, this is what's going to be produced in Christians, in God's people, when they walk with God.
و خداوند نزدیکشه این ثمره رو میاره.
Yeah, because the Holy Spirit
روح القدس
is love.
محبت.
And he produces love in your life.
عیسی روح القدس ثمرهش محبت میشه.
He will produce joy, he will produce peace, etc.
آرامش میشه. همه اینا رو تو زندگی ایجاد میکنه.
Love is not what you produce.
عشق اون چیزی نیست که ثمره زندگی شما
joy is not what you produce.
شادی ثمره زندگی شما نیست.
Peace is not what you produce.
صبر چیزی نیست که شما تولید
میکنید.
Because
that's not what you are.
شما هیچ وقت این ثمره
نخواهید داشت. This is what is manifest in you through the Holy Spirit.
این اتفاقی است که از طریق روح القدس در زندگی تو شکل میگیره.
Yeah, so
ولی ثمره روح القدس.
Galatians 5 just gives us the fruits of the Holy Spirit.
ثمره روح القدس رو بهمون میده.
Not the fruit of a Christian.
اما ثمره مسیحی رو نشون
Yeah, not the fruit of God's people. And I'm using the term God's people for a reason.
دلیل این که میگم قوم خداوند دلیل داره.
Yeah, first of all, because this, when this parable is given, it's still the Old Testament.
هنوز عهد عتیق بوده، قوم خداوند بوده.
Now let me give you another thought that a lot of people have when they hear
fruit.
A lot of people say, oh, fruits, these are the good works of a Christian.
And there are some
that even go to passages like Luke 13. And they say, hey, this is a proof text that we have to do works to go to heaven. Yeah, because they're just focusing on this fruit that they have to produce.
اون ثمره‌ای که باید داشته باشن، ثمره‌ای که باید تو زندگیشون به دست بیاد،
to just avoid that they will be cut down.
که بریده نشن، نابود نشن.
Or that they will perish.
نابود نشن.
And they will think, oh, this is talking about hell.
و در موردش صحبت کنه که تو جهنم میره.
Of course, this is heresy.
این کفره.
Now let me first remark that you never ever should use parables to determine doctrine.
یادتون باشه که هیچ وقت از یک مثل برای حقیقت کلام استفاده نکنید.
Any doctrine that we believe in
هر اعتقادی رو که ما ایمان داریم
is based on clear scripture. It's clear statements.
آیه واقعی و حقیقت واقعی در موردش باید باشه، نه اینکه داستان.
Not parables.
نه مثال، نه داستان.
These are stories.
اونا داستان تعریف شده.
Now, how would I defend something like this?
چجوری اعتقاد یه نفر رو دفاع می‌کنی؟
Yeah, saying that all fruits are the works.
ثمره ما اعمالمونه.
Now go to Matthew 7.
متی فصل 7.
Because they actually go to another example, another parable.
دوباره میرن تو یه مثال دیگه.
And they actually take this also out of context.
که مثال رو از داستان در میارن.
To prove.
که ثابت کنن.
The misinterpretation of this verse here.
ترجمه غلط یه مثال دیگر رو ثابت کنن.
Read Matthew 7:19-20. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruit ye shall know them.
هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود، بنابراین از میوه های ایشان را خواهید شناخت.
Now if you just listen to those verses you think, well, maybe that sounds like it.
اگر به این داستان ها نگاه کنین و بگیم شاید.
And I've heard this verse a lot being quoted by people. Oh, the fruits are your good works. And even saved, well-meaning Christians not really understanding what they are basically declaring. Yeah, by saying that these fruits are your good works. Yeah, because here's what's being communicated. Because you're getting the idea that if you're a Christian, that you have to have the works to go to heaven. That the works are kind of the proof. And you get the idea that you could lose your salvation because you could be hewed down. And it, this drives me absolutely nuts. And I might sound like an unbroken record correcting this.
Yeah,
this is a great example of how you get into false doctrine.
Yeah,
pick two verses and you do not read the context.
Now,
what is this passage about?
این فصل در مورد چیه؟
And the answer is
جواب اینه که
not Christians,
مسیحی نیستن.
Not how you can figure out you're saved or not.
نمیتونی اونجوری تشخیص بدی آیا نجات داری.
This passage is actually about false prophets.
این پیام فصل در مورد معلمین دروغین.
Which is really simple to see.
خیلی ساده میشه فهمید.
Go on a couple verses back.
برگردین چند آیه قبل متی فصل 7
and read verses 15 and 16.
آیه 15 و 16 رو بخونید.
Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles?
اما از پیامبران دروغین احتیاط کنید که به لباس‌های میشکان نزد شما می‌آیند و در باطن گرگان درنده می‌باشند. ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می‌چینند؟
And then it continues giving this example about the trees.
و بعد ادامه میده و این پیام رو در مورد درخت
good trees and corrupt trees.
اول درخت خوب و درخت بد.
Verse 17.
آیه 17.
Even so, yeah, pointing back to beware of false prophets. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
همچنین هر درختی نیکو میوه نیکو می آورد و درخت بد میوه بد می آورد.
Now this is a verse these are verses that are about recognizing false prophets.
این آیاتی هست که تشخیص بدیم معلمین دروغین کی هست.
How do you figure out if somebody is a false prophet?
آیا یه نفر معلم دروغی یا نبی دروغی
هست؟ Because they don't come with a label on them.
چون نمیاد رو سرش نوشته شده باشه معلم دروغی.
Now you go inspect their fruit.
میری ثمرش آزمایش میکنی ببینی آدم خوبی آدم بدیه.
What fruit?
چه میوه چه ثمره ای؟
You can talk to their followers.
اول با شاگرداش صحبت کن.
Because they are like an angel of light.
مثل فرشته نور هستن اونها.
They are very smooth in the way of talking.
خیلی با چرب زبونی صحبت میکنن. خود معلم دروغی.
But you can figure out what they're really about if you start talking to their
converts. شاگرداشون اون چرب زبونی رو ندارن. اگه باشون صحبت کنی خیلی راحت میفهمی به چی اعتقاد دارن.
If none of them are even safe, then you know you're dealing with a false prophet.
شاگردان هیچ کدومشون ایمان نداره پس با یه معلم دروغین
سر کله میزنن.
دو تا مثال متفاوت رو استفاده
میکنن.
دو تاشون رو غلط استفاده میکنن.
To propagate doctrine.
که این اعتقاد غلط بهش برسن.
Yeah, so these fruits are not the fruits of the spirit we're talking
about in the church. این ثمره روح القدس نیست.
And we're also referring to good works.
و حتی در مورد اعمالمون هم صحبت نمی‌کنه.
I'm not against the fruits of the spirit. We all have them in our life.
ثمره روح القدس نیستم. هممون باید ثمره روح القدس رو داشته باشیم.
When you walk in the spirit,
وقتی در روح قدم برداری، در روح ثمره خواهید داشت.
That's when it's manifested in your life.
و در زندگیتون اون میوه ها رو خواهید دید.
Of course, I'm not against good works.
منم ضد کار نیکو نیستم.
Because as a Christian, we want to live right before God.
می‌خوایم که با خداوند درست زندگی کنیم.
Yeah, we want to walk in the works that God has prepared.
می‌خوایم رو قدم برداریم با کارهایی که خداوند برامون آماده کرده.
Yeah, but that's not the fruit that the Bible here is talking about.
این ثمره نیست که خداوند در کتاب لوقا فصل 13 در موردش صحبت
میکنه. First of all, if you have a fruit tree, what does it produce?
یه درخت میوه اگه داشته باشین چه میوه‌ای بهمون میده؟
Yeah, if a fig tree produces figs.
میوه خودشو میده. اگه درخت انجیر انجیر میده.
Of course, from this fig can grow another fig tree.
از این انجیر هم دوباره میتونی بکاری و یه درخت انجیر بیاری.
You have an apple tree that will grow apples.
درخت سیب اگه داشته باشی سیب میده.
And of course, these can grow into a new tree again.
و درخت سیب هم میتونه بزرگ شه.
Yeah, it simply produces after its own kind.
یعنی در حقیقت هر درختی میوهش خود ثمره خودش رو بالاخره میرسه و میتونه خودش رو چندین برابر کنه از طریق دانه میوهش.
Animals replicate.
حیوان هم همینطور.
After their kind.
شبیه خودشون زایمان میکنن.
Yeah, if you have a dog.
اگه سگ داری.
Yeah, they replicate and you have more dogs.
سگ بیشتری زایمان میکنه.
Yeah, human beings replicate.
انسان اگه باشی انسان زایمان میکنی انسان ها بیشتر میشن.
What do Christians do? They
مسیحی‌ها چی میگن?
Are supposed to replicate and produce other Christians.
مسیحی هم باید ثمره ایجاد کنه، بکاره و مسیحی دیگر رو به بار بیاره.
God wants his people, God's people.
خداوند میخواد قوم خودش.
To produce more of God's people.
بیشتر قوم خودش رو تولید کنه.
Now I'm going to give you three applications.
سه تا قدم عملی بهتون میدم.
That will all line up with each other.
که هر سه تاشون به هم دیگر رو ثابت میکنه.
Yeah, that we can draw from this story in
که از این داستان لوقا فصل 13 اینو
بگیریم. And I'll start with what I believe is the primary application.
میخوام با نکته اصلی و عمل اصلی این آیه باهاتون صحبت کنم.
And that is basically that the nation of Israel
که قوم اسرائیل
was not bearing fruit.
ثمره ای نداشت.
Yeah, of course the nation of Israel were God's people in the Old Testament.
قوم اسرائیل در عهد عتیق قوم خداوند بودند.
Yeah, that was also the context we saw in the first verses that Jesus was
addressing. اول دیدیم که عیسی مسیح اعلام میکنه.
Yeah, consequences that would happen to the whole nation.
اتفاقی که برای کل قوم افتاد.
And Jesus addresses while being in Old Testament.
عیسی مسیح با اینکه در عهد عتیق بود،
he addresses an issue with God's people.
این مشکلی رو با قوم خداوند.
Now let me give you some verses that link this to the nation of Israel.
چند تا آیه بهتون بدم که این رو با قوم اسرائیل مقایسه میکنه.
And let's go to Isaiah. Let's go to Isaiah and read verses 1 till 2 for now and stay there.
What chapter?
Isaiah 5.
Isaiah 5.
Verses 1 till 2 for now.
یک و دو رو بخون.
And this is something that the religious leaders would have already known. So they could listen to this parable that Jesus is teaching.
مردم اون زمان میتونستن این موضوع رو بدونن، داشتن به داستان عیسی مسیح نگاه میکردن.
And they could recognize this.
و میتونستن این رو درک کنن.
Now while I sing to my well beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well beloved had a vineyard in a very fruitful hill, and he fenced it, and he gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a wine press therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.
بگذارید سرود عاشقانه خیش را برای محبوبم بسرایم. سرودی در وصف تاکستانش. محبوب مرا تاکستانی بود بر دامن تپه حاصلخیز. او زمین آن را کند و آن را از سنگ‌ها زدود و بهترین موها را در آن غرس کرد. برجی نیز در میانش ساخت و چرخشتی در آن کند. آنگاه به انتظار نشست تا انگور بیاورد، اما انگور تلخ آورد.
Yeah, so it talks about an owner of a vineyard. It talks about him investing in this vineyard.
Yeah,
he does all these things to make it work. And we see him looking for fruit, looking for produce. Yet, it doesn't give. It gives wild.
So
this sounds already very similar than the parable we just read.
این داستان شبیه همون داستانی که در عهد جدید خوندیم.
Read verses 3 to 6.
ادامه بخونیم در اشعیا آیه 3 تا 6.
Let me start getting an idea what this is about. And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. What could have been done more to my vineyard that I have not done to it? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes, and now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the edge thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down, and I will lay it waste. It shall not be pruned nor digged, but there shall come up beers and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain upon it.
حال ای ساکنان اورشلیم و مردمان یهودا، میان من و تاکستانم حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه میشد کرد که در آن نکردم؟ پس چرا چون منتظر انگور بودم انگور تلخ آورد؟ حال به شما میگویم با تاکستان خود چه خواهم کرد؟ پچین آن را برخواهم داشت تا خورده شود و دیوارش را فرو خواهم ریخت تا پایمال گردد. آن را ویرانه ای خواهم ساخت که نه هرس خواهد شد و نه علفهای هرز آن کنده خواهد گشت و خار و خس در آن خواهد روید. ابرها را نیز حکم خواهم کرد که دیگر بر آن باران نبارانند.
Yeah, so he has done everything he can do for his vineyard.
But it doesn't give him produce. انجام میده. اما ثمره میوه‌ای به بار نمیاره.
And it ends up with the vineyard being destroyed.
بعد خرابش میکنه.
Yeah, sounds much like the cutting down of the fig tree.
که کل درخت انجیر
خورده شد. After 3 years of waiting.
بعد از 3 سال انتظار.
And then another year of digging around.
یه سال بعدش giving it all the fish it needs.
Now read verse 7.
آیه 7 رو بخونید.
For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. And the man of Judah is pleasant plant, and he looked for judgment, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry.
آری تاکستان خداوند لشکرهای خاندان اسرائیل است و مردمان یهودا نهال دلپذیر اویم. او برای انصاف انتظار کشید و اینک خونریزی بود و برای عدالت و اینک ناله و فریاد بود.
Yeah, so you see the direct link to the house of Israel.
دقیقاً با خونه اسرائیل رابطه داره.
Yeah, and of course the owner is God here, God the Father.
و اون صاحب خود خدای پدره.
Now, what was the produce that God was expecting from his people in the Old Testament?
اون میوه و ثمره‌ای که خداوند در عهد عتیق ازش توقع داشت چی بود؟
The nation of Israel,
قوم اسرائیل,
was supposed to point people to God.
باید مردم رو به خداوند معرفی می‌کرد.
Yeah. To point the surrounding nations to God. To convert people from their false gods
to the true God,
the God of the Bible. Yeah? And we see that in foreigners could become part of the nation of Israel. They could join the nation.
Yeah,
also showing you that it was never a genetic thing.
Go to
Esther. Book of Esther.
کتاب استر
chapter 8, verse 17.
فصل 8 آیه 17.
And in every province and in every city, whithersoever the king's commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day. And many of the people of the land became Jews, for the fear of the Jews fell upon them. Esther chapter 8, verse 17.
فصل 8 آیه 17 صفحه‌شو پیدا کنم.
17. و در هر ولایت و در هر شهر که فرمان و حکم شاه بدان می‌رسید، یهودیان به بجد و سرور می‌پرداختند و جشن و عید برگزار می‌کردند. از میان قوم‌های آن دیار نیز بسیاری به آیین یهود گرویدند، زیرا که ترس از یهودیان بر ایشان مستولی شده بود.
Yep, so how could they become Jews?
چجوری یهودی شدن؟
By simply following the commandments of God, by coming under the Old Testament.
فرمان خداوند رو اطاعت کردن، عهد عتیق رو انجام دادن.
And also the blessings would apply to them.
و برکت روی اونها قرار می گرفت.
Now, what happened?
چه اتفاقی افتاد؟
The nation of Israel received a lot of blessings from God.
خیلی برکاتی از خداوند گرفت.
Yeah, a lot of resources from God.
خیلی ثمره ها از خداوند گرفت.
But mostly they failed.
اما اکثراً
شکست خوردن
که اون قوم خداوند باشند.
Pointing other nations to God.
که دیگر قوم ها رو به خداوند معرفی
کردن. There was no produce.
هیچ ثمره ای تو زندگیشون نداشت.
And in Isaiah God addresses this.
ایا خداوند در مورد این موضوع صحبت میکنه بهش؟
I'm looking for fruit.
دنبال ثمره تو میگردم.
I don't see anything.
اما هیچی نمیدیدم.
Even though I did everything I could.
با اینکه هر کاری میتونستم کردم با قوم اسرائیل.
I gave everything that is needed so you could
bear fruit.
هر چی لازم داشت
بهتون دادم که ثمره به بار بیارید.
Yeah. Same idea. Why should I keep the fruit, the victory?
چرا درخت انجیر رو باید نگه دارم؟
Why should I let it cumber the ground?
چرا زمینمو بگیره؟ چرا ازش استفاده کنم؟
Why should I keep letting it take resources while it is not producing?
بریزم زیر این درخت و هیچ ثمره‌ای به بار نیاره؟
Go to Matthew 21.
متی 21.
Where we have another parable.
یه مثال دیگه هست.
Matthew 21. And read verses 33 till 41 for
that. 41.
Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged around about and digged a winepress in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen and said they might receive the fruits of it. And the husbandman took his servants and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. But last of all he sent unto them his son, saying, they will reverence my son. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? They say unto him, he will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
و مسئله دیگر بشنوید، صاحب خانه بود که تاکستانی قرص نموده دیواری گردش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی به آن نبود، پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد. و چون موسم میوه نزدیک شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه های او را بردارند. اما دهقانان غلامانش را گرفته بعضی را زدند و بعضی را کشتند و بعضی را سنگسار نمودند. باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده بود. ایشان نیز به همان طور رفتار نمودند. بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند این وارث است، بیایید را بکشیم و میراثش را ببریم. آنگاه او را گرفته بیرون پاکستان افکند و کشتند. پس چون مالک تاکستان آید به آن دهقانان چه خواهد گفت؟ چه خواهد کرد؟ گفتند البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه هایش را در موسم بدو دهند.
Now, of course, it's not the exact same parable, but
it
sounds very, very similar. Again, you have an owner, a vineyard, he does everything he can to make it work.
که سعی میکنه هر کاری که میتونه اون تاکستانش به
بعد
بیاره، اما آخر سر ثمرهشو به دست نمیاره.
Now, look, I want what you wanted to want you to see is the conclusion that Jesus gives.
ببینیم به این نتیجه برسیم که عیسی مسیح داره.
Verse 42 and 43.
آیه 42 و 43.
Jesus said unto them, did you never read in the scriptures? The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
عیسی به ایشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده اید سنگی را که معمارانش را رد نمودند همان سر زاویه این از جهان را خداوند آماده در نظر ما عجیب است از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد
The kingdom of God shall be taken from you.
ملکوت خدا از شما گرفته شده.
And another people will get another nation.
امتی که میوه‌اش رو بیاورند عطا خواهد شد.
A nation that will bring fruit.
اون امتی که ثمره میاره.
Yeah, because they were not bringing forth fruit.
چون اونا ثمره ای نداشتن.
Now, what is this talking about?
این در مورد چی صحبت
می‌کنه؟ That's not very hard to figure out.
خیلی سخت نیست برسیم به نتیجه.
Even the religious leaders from that time
حتی
had figured it out.
مذهبیان اون زمان هم میدونستن منظور خدا چیه.
Read the next three verses.
سه تا آیه بعدی رو بخونید.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind into powder. And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitudes because they took him for a prophet.
و چون خواستند او را گرفتار کنند از مردم ترسیدند زیرا که او را پیامبر می‌دانستند.
Yeah, they understood the religious leaders that it was about them.
نه ادامه داره ببخش. Continue.
46.
تا 46.
46 خوندم.
نه ببخش.
Yeah, so the religious leaders understood. This was about them.
فهمیدن که در مورد ایشان صحبت می‌کرده.
Yeah, and again, maybe because they could listen to this and connect it to Isaiah.
میدونستان همین حرف همون حرف اشعیاست.
They were the leaders, the spiritual leaders of this nation.
اون زمان اون قوم بودن.
They were supposed to lead this nation.
باید این قوم رهبری میکردن.
Yeah, to a place where there would be the light in the world.
به مکانی که نور اون دنیا میشدن.
Where it would be bearing fruit.
که ثمره به بار می آوردن.
Pointing people to God.
مردم رو به قوم خداوند معرفی میکردن میرسوندن.
Yet they failed.
اما نکردن.
And now Jesus tells them.
عیسی مسیح میگه
It's going to be taken away from you.
حالا
the kingdom
is گرفته میشه.
It's
اون ملکوتی که به شما داده شد ازتون گرفته میشه.
It's over.
رفت. تموم شد. دیگه وقتی نداری.
Yeah. The Old Testament covenant is going to pass.
و اون عهدی که در گذشته داشتیم خواهد گذشت.
Given to another nation. Now what nation
is that? یه ملت دیگه خواهد شد. کدوم ملت؟ کدوم قوم؟
Now a spiritual nation.
یه ملت روحانی.
Of whom Jesus is the cornerstone.
اون که عیسی مسیح سنگ زاویه
است. It talks about Christians. Those who are in Christ.
مسیحی صحبت میکنه اونایی که در مسیح هستن.
Yeah, those who are circumcised.
اونایی که ختنه شدند از قلب.
What about the physical nation of Israel?
قوم اسرائیل چی؟
Doesn't mean anything anymore.
به این معنی نیست که صدق.
They're not God's people today.
دیگه قوم خداوند امروز نیستن.
God has cut down that
خداوند
tree.
خداوند برید اون درختو.
Because they did not bear fruit.
چون ثمره به بار نیاوردن.
Now they can join the spiritual nation.
میتونن در حقیقت وصل بشن به قوم جدید ملی. با نجات پیدا کردن دوباره.
Becoming a Jew inwardly.
از درون یهود بشن و ختنه شن. از قلبشون ختنه بشن.
Yeah. So this is the first application.
این اولین نکته بود که داستان لوقای 13 داشته به ما گفته. اعلام خطر به قوم اسرائیل. به اسرائیل جسمانی دنیا
that they will be cut off.
که شما بریده خواهید شد.
Romans 11:17.
رومیان 11
Yeah, which is referring to this. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive, talking to the Romans, a wild olive tree, were grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Romans 11
شما ای امت با سخن میگویم پس از این روی که رسول اومد
نه 17
و چون بعضی از شاخه ها بریده شدند تا که زیتون وحشی بودی در آنها بپیوند پیوند گشت و در ریشه و چربی زیتون شریک شد
So some of the branches were broken off.
بعضی از شاخه ها بریده شدند.
Now, what was broken off?
چی بریده شده
yeah,
بود؟
The physical nation of Israel.
قوم جدید اسرائیل.
Others were grafted in.
بقیه پیوند خوردند.
Those who were in Christ.
اونایی که در مسیح هستند پیوند خوردند.
Now, read verse 20. Why were they broken off?
آیه 20 رو بخونیم.
Well, because of unbelief, they were broken off. And thou standest by faith, be not high-minded, but fear.
بسیار خوب. به جهت بی ایمانی بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هستی مغرور مباش بلکه بترس
Yeah, so it was because of unbelief.
به خاطر بی ایمانی بریده شدن.
Most of the Jews in the day of Jesus.
اکثر یهودیای اون زمان در زمان عیسی مسیح.
Who were part of the physical nation.
که عضو ملت جسمانی عیسی مسیح.
They did not believe in God.
هیچ کدومشون به خداوند ایمان
نداشتن. They were unsaved.
هیچ کدومشون نجات نداشتن.
Yeah. In the Old Testament,
در عهد عتیق,
yeah, to be part of God's people, about
عضو قوم خداوند باشی,
you had to become part of the physical nation.
باید عضو اون ملت جدید باشی.
Yeah, today this has zero meaning.
امروز هیچ معنی موضوع نداره.
This has changed with the new covenant.
شده با یه عهد جدید.
Yeah, where to be part of God's people,
که عضوی از قوم خداوند باشی, باید در مسیح باشی.
Yeah, if you're a Christian,
اگه تو مسیحی هستی,
you today are part of God's people.
تو عضو قوم خداوند هستی.
Galatians 3:28-29. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if you be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise.
دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید.
آیه 29 هم بخواه.
اما اگر شما از آن مسیح میباشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید.
Now people get offended when, and even Christians, when you say that the physical Jews are not God's people today.
But
this is simply what the New Testament clearly teaches. And this is also what Jesus is pointing at in Luke 13. As a physical nation, they were failing.
They
had been given all the blessings of God. They had to nutrition, the resources.
اون ثمره و اون چیزی که لازم داشتن رو داشتن اما
the fruit was lacking.
میوه‌ای نبود.
And they were living in their last moments.
در روزهای آخر زندگی می‌کردن و میوه‌ای به بار نمی‌آوردن.
Last season.
آخرین فصل هم بهشون داده شد.
Fruits.
سال آخر که آیا به ثمر میرسن یا
نه.
عیسی مسیح در میانشون وایستاد، با حقیقت در موردشون صحبت کرد، به خاکشون آب داد.
عیسی
مسیح تلاش کرد که اونها رو به خداوند برگردونه. میدونیم آخرش چه اتفاقی افتاد. به جای اینکه به عیسی بپیوندن، عیسی رو به صلیب کشوندن. متی
8:11-12. And I say unto you that many shall come from the east and the west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, but the children of the kingdom shall be cast out in outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth.
برای شما میگویم که بسیاری از مشرق و مغرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست. اما پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد در تاریکی بیرونی جایی که گریه بر هم فشردن دندان میباشد.
Yeah, many Gentiles will sit down with Abraham, Isaac and Jacob.
خیلی از غیر یهودیان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب میشن.
Many of the physical
Jews. اما خیلی از یهودیای جسمانی
will end up or have ended already ended up in hell.
به جهنم رسیدن و با یعقوب و
اسحاق
نیستن. اسحاق نیستن.
And today,
غیر ایمان.
That fig tree.
اون درخت انجیر
that Luke 13 is talking about.
که لوقا 13 در موردش صحبت میکنه. بریده شده.
Yeah, that vineyard is destroyed.
اون تاکستان نابود شده.
Yeah, the kingdom was taken from them.
ملکوت از دست اونها گرفته شد.
The Jews lost their position.
یهودیان مقام و موقعیتشون رو به عنوان قوم خداوند از دست دادن.
They lost their covenant.
اون عهدشون رو از دست دادن.
The old covenant.
عهدشون شد عهد قدیم. و الان یه عهد جدید بسته شد با یه قوم جدید.
Can they make a raft again? Can they be
part
of this again? آیا میشه
دوباره پیوند بخورن در این عهد جدید؟
Go back to Romans 11.
رومیان
I should have told you to stay there. Romans 11:23-24. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. For God is able to graft them in again. For if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree?
اگر ایشان نیز در بی ایمانی نمانند باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد. زیرا اگر تو از درخت زیتون که به طور طبیعی وحشی از بریده شده برخلاف طبیعت به زیتون نیکو پیوند گشتی، چقدر بیشتر آنانی که طبیعی اند در درخت زیتون خویش پیوند خواهند شد.
Can the Jew, the physical Jew, can they be grafted in again? Answer yes.
آیا یهودیای جسمانی میتونن دوباره پیوند بخورن؟
Become part of God's people again.
آیا میتونن قوم خداوند بشن دوباره؟ بله.
When they get saved.
بعد از نجات.
When they become inwardly in Jews.
اگر درون یهودی باشن.
Which is happening by trusting in Christ.
با اعتماد کردن به عیسی مسیح اتفاق میفته.
And guess how they will call themselves if they do?
و چه جوری خودشون رو میخونن اگر این کارو
بکنن؟ They call themselves Christians.
خودشون رو مسیحی میخونن.
Now what's the lesson for us today?
امروز اون درس برای ما چیست؟
Let's look at a second application for that.
بیایم به نکته دوم دیگه نگاه کنیم.
And that is that we as a church
ما به عنوان کلیسا
are also called God's people.
قوم خداوند خوانده شده.
And God searches for fruits.
خداوند دنبال ثمره میگره.
In the church.
توی کلیسا امروز.
Yeah, as a local congregation.
به عنوان یک کلیسای محلی.
Yeah, God seeks
خداوند دنبال کسی میگرده که ثمره به بار بیاره.
And even the physical nation of Israel was called the church in the wilderness. Moses was with the church in the wilderness.
کلیسای اون زمان موسی خونده شد کلیسا در بیابان.
Yeah, the Christian church has replaced the Old Testament
nation of Israel. جایگزین کلیسای قدیم و قوم اسرائیل.
Yeah, so instead of a physical nation representing God on earth,
به جای اینکه یک مملکت یک امت جسمانی نماینده خداوند باشند.
Yeah, today that's transformed into local congregations, local churches
محلی و خونه های محلی
that are reaching their local communities with the gospel.
که دارند به اون اطرافیانشون با انجیل عیسی مسیح دسترسی پیدا میکنن.
Matthew 21.
متی 21.
Oh, we already read this. 21:43. You don't have to go there. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation that eat the fruits thereof.
Yeah,
so God expects us to have
fruits. What fruits?
Pointing the world to Jesus. Getting people saved. Fulfilling the Great Commission.
And فرمان اعظم خداوند رو تکمیل کنیم.
Go to Romans 11 again.
رومیان 11 دوباره.
How does Luke 13 apply to us as a church?
رومانی کلیسا لوقا 13 چه درسی
میده؟ Listen to this. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off.
زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی شفقت نفرمود بر تو نیز شفقت
نخواهد
کرد. از مهربانی و سختگیری خدا را ملاحظه نما، اما سختگیری بر آنهایی که افتادند، اما مهربانی بر تو اگر در مهربانی ثابت باشی و الا تو نیز بریده خواهی شد.
Yeah, if God did not spare the natural branches,
اگر خداوند از اون شاخهای طبیعی نگذشت,
what we just talked about, the physical nation of Israel,
قوم اسرائیل که اون شاخهای طبیعی درخت بودن که بریدشون,
the fig tree that was hewn down,
که اون درخت انجیری شد که کلا بریده شد,
why do you think he's going to deal differently with you?
امروز با من و شما بعد جور دیگه مراقبت میکنه. ما یک شاخه درخت وحشی هستیم که پیوند خوردیم به اون درخت اصلی.
Yeah. When you do not bear fruit as a local
church, نیاری به عنوان کلیسای محلی,
then we are in trouble.
تو مشکل داری.
And of course, the fruit of a local church is getting people saved.
ثمره کلیسای محلی.
Go to Revelation 2.
مکاشفه فصل 2.
Revelation 2, where we see the same thing. And here we have these seven letters written to seven churches.
نامه داریم که به هفت تا کلیسا نوشته میشه. کلیسای واقعی که هفت تا
کلیسا. And we can look at the first one.
اولیشو نگاه کنیم.
The Church of Ephesus.
کلیسای افسوس.
And he starts out with saying some positive things about his church.
و چیزهایی که مهمی رو در مورد اون کلیسا میگه, چیزهایی رو که دوست داره.
In verse 4 and 5.
آیه 4 و 5.
He has something to say that he doesn't like.
یه چیزی رو میگه که دوست نداره.
Now read verses Revelation 2 verses 4 and 5.
مکاشفه 2 4 5 بخون.
Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent.
اما این را علیه تو دارم که محبت نباشتین خود را ترک کردی. پس به خاطر را که از کجا افتادی و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آورد. و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش بر می دارم اگر توبه نکنی.
Yeah, so what's the problem that Jesus brings up with the Church of Ephesus? No, it says they had left their first love.
ایمان اولیشون را از دست دادن.
And they're told to fix it.
بهشون گفته شد که درستش کنن.
How are they to fix it?
چجوری قراره درستش
کنن؟ To do again the first works.
همون اعمال اولیه رو انجام بدن.
What are the first works?
اعمال اولیه چیه؟
That is preaching the gospel.
انجیل عیسی مسیح رو.
This is the very first and most important thing that the church
should do. اولین قدم و مهمترین کاری که کلیسا باید انجام بده انجیل رو اعلام کردن.
متی 28.
متی 28.
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
19. پس رفته
همه امتها را شاگرد سازید، ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعلیم دهید.
و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند. و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می
باشم. Yeah. Yeah, I forgot to
Amen.
Let me read verse 20 as well in English.
19 و 20. 52 19 و 20.
Teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Amen.
So, the first work is to teach all nations. Yeah, which is preaching the gospel. To all creatures. Then we baptize. Then we teach them to observe all things. The first thing is sharing the gospel. Because there's no point in baptizing people if they're on the way to hell. There's no point of teaching them the things of the Bible.
Yeah,
if they're going to hell. It starts with preaching the gospel. That is the first work. Now, what if they wouldn't fix that problem? What was the warning that Jesus gave the church of Ephesus? Now, in verse 5 it says, Revelation 2:5, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent.
پس به خاطر از این از کجا افتاده یه توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و ایلا به زودی نزد تو می آیم و چراغانت را از مکانش برمیدارم اگر توبه
نه. Now, what does it mean that the candlestick of a church is being removed?
که چمدانتون گرفته میشه ازتون.
Now, go and chapter back and look at Revelation 1:20. Because there is explained what the candlestick is.
توضیح میده اون شمدون چیه.
The mystery of the seven stars, which I saw in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks, which thou sawest, are the seven churches.
راز آن هفت ستاره را که در دست راست من دیدی و هفت چراغان طلایی آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا هستند و هفت چراغانی را که دیدی هفت کلیسا می باشند.
Yeah, so the candlestick represents the church.
The local church.
So when God's people in 2023 as a local church do not produce fruit, do not share the gospel, then God will remove the candlestick of that church.
Yeah,
God will just cut down that fig tree. That means that God will stop using that church. That they will cease to be a legitimate church.
Yeah?
Their status as a church in God's eyes will be removed.
Yeah?
God only acknowledges the church if it is fulfilling the Great Commission, which starts with soul winning. Yeah? And church that doesn't
کلیسایی که
preach the gospel,
انجیل رو موعظه نمی‌کنه باعث نجات هیچ کسی نمیشه.
Is in danger of being hewn down.
خطر داره که بریده شه.
Today you have many places.
امروز خیلی کلیسا داریم.
That will look like a church.
شاید قیافش شبیه کلیسا باشه.
People go there on a Sunday.
هر یک شنبه هر کلیسا کسی
بیاد. There's somebody who's teaching
یه
there.
یه نفر موعظه میکنه اونجا.
They act like churches.
مثل کلیسا عمل میکنه.
But their candlestick has been taken away.
اما شمدانشون از اونها گرفته.
Their status as a legitimate church has been removed.
It's a church that is dead.
And God will stop investing in that church. God will stop giving resources to that church. Yeah, and that includes people who will do the work. Yeah, take away Christians that want to serve and share the gospel and get a chance. And he will give them to a church that is willing to share the good news.
که بشارت بده پیام خوش انجیل عیسی مسیح.
That wants to bear fruit.
و میخواد ثمره داشته
باشه. So you see how the secondary application from Luke 13.
قدم دوم و یادگیری دوم از لوقا فصل 13.
It's for us as God's
people today. که برای ما شما به عنوان قوم خداوند مراقب
باشید. God wants to see us produce.
خداوند میخواد که ببینه زندگی ما ثمره داره.
He is a certain man.
خداوند منتظره.
That has a vineyard.
تا تاکستانش رو می‌بینه.
And he's seeking fruit from his trees.
و منتظره که درختاش ثمره بده.
And if he doesn't find it,
اما اگر میوه‌ای به بار نیاد.
Well, give it another year.
یه سال دیگه وقت میده.
Yeah. Give it extra resources, nutrition.
بیشتر برکات بیشتر.
But eventually, if it doesn't produce, it will be cut down.
اما آخر سر اگر ثمره نداد، بریده میشه.
The church will lose its candlestick.
کلیسا اون شمعدانش ازش گرفته خواهد شد.
Yeah, we don't want that.
ما نمی‌خوایم شمعدان رو از دست بدیم. می‌خوایم هممون ثمره به بار بیاریم.
Go to John 15.
Yohana 15.
Let me give you a third application.
Which
you probably know where I'm going.
And
this is an application for individual believers.
این شخصیه. هر کسی شخصی باید زندگیشو نگاه کنه.
Which fits the same Luke 13
همون لوقا فصل 13 یه درسی که میتونیم شخصی از این موضوع بگیریم.
Go to John 15, 1 and 2. 1 to 3.
15, 1 to 3.
15, 1 to 3. 1 to 4. Sorry, 1 to 4. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Then it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me.
من تاج حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را برمی‌دارد و هر کدام میوه آورد آن را پاک می‌کند و بیشتر میوه آورد. اکنون شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمی‌تواند میوه آورد، اگر در تاج نماند همچنین شما نیز اگر در من نماند.
Yeah. Again, a very similar picture.
باز همون تصویر رو بهمون نشون میده.
Yeah. Again, we have talking about a vineyard, a vine, and there is an expectation from that vine.
و یه توقعی از اون تاک وجود داره.
Yeah, that there will be fruit, that there will
be
fruit
bearing. بالاخره ثمر داشته باشه.
And it says, every branch that does not bear fruit, he takes away.
میبره.
Now, who's the branch?
شاخه کیه؟
The individual believer.
هر ایماندار.
Now, how do we know?
کجا میدونیم که
Because if you look at verse 4,
آیه 4 اگه ببینیم میگه
It's an application that is personal.
که میگه شخصی نگاش
کنیم. I abide in me.
در من بمانی.
Yeah, and I in you.
و من در تو.
Yeah, you as a Christian are expected to bear fruit. God is seeking fruit from your life.
Now,
what was the fruit of a Christian? That you lead others to the Lord. That you point other people to God. Yeah, that you're involved in the Great Commission. Starting with the first works. So if you're not, if you're an individual believer and you don't bear fruit,
it
says you'll be taken away.
و بریده خواهی شد.
Now that doesn't mean that you're not going to heaven.
به این معنی نیست که تو به بهشت نمیری.
Like it didn't mean that the Jews that lost their old covenant
که عهدشون رو از دست دادن از دست دادی.
Didn't go to heaven.
No,
those who were saved among the Jews at that time, they were still saved afterwards. And it's same for a church. A church that doesn't have works. The first work.
عمل اول و نداره همینه.
Yeah, where their candlestick has been taken away.
با اینکه شمعدان ازش گرفته شده و اگر ایمان داره ایمان داره.
Everybody in the church that was saved is still
saved. هر کی در کلیسا که نجات داشته باشه هنوز نجات داره.
Yeah, most likely ending up in other churches that will do the will of God.
احتمال زیاد از اون کلیسایی که شمعدون ازش گرفته شد میره توی کلیسای دیگه که کار خداوند انجام میده.
As an individual,
به عنوان یک شخص,
when you're not bearing fruit,
وقتی ثمره نداری,
you can be taken away.
از تو گرفته
Meaning,
میشه.
God is not using you anymore.
دیگه خداوند از تو استفاده
نمی‌کنه. You become a Christian that basically is useless.
تو میشی مسیحی که بی‌فایده است.
Yeah, you become a waste of God's resources.
ثمره خداوند رو حرام کرده.
God still loves you.
هنوز خدا دوستت داره.
Yeah, you go to heaven.
هنوز به بهشت میری.
But he will probably chasten you and try to wake you up.
خداوند تنبیهت میکنه و تلاش میکنه تا تو رو بیدار کنه.
Now, how do you make sure
چجوری مطمئن
you never reach that point that you're taken
شما
away?
شما هیچ وقت به نکته yeah. نرسین که خداوند شما رو ببره.
Abide in Jesus.
در مسیح بمانید.
Stay close to Jesus.
به عیسی مسیح نزدیک بمانید.
And as a result,
و در نتیجه نزدیکی شما به عیسی مسیح ثمره زیادی خواهید داشت.
How do you stay close to Jesus?
چجوری نزدیک عیسی مسیح بمونیم؟
Be in church.
تو کلیسا شرکت
کنیم. Read your Bible.
کلام خداوند رو بخونیم. دعا کنیم، عضو خدمت‌های خداوند باشیم،
join soul winning،
برای بشارت شرکت کنیم، پیام خوش انجیل رو تو هر موقعیت اعلام کنیم و ثمره زیادی رو تو خواهی داشت.
How do you get taken away, broken off?
چجوری بریده خواهی شد، هرس خواهی شد، بریده میشی.
When you start skipping church.
وقتی دیگه کلیسا نمیری، دیگه کلام نمیخونی.
When you stop praying.
دیگه دعا نمیکنی.
When you never ever share the good news.
هیچ وقت بشارت به هیچ کس نمیدی.
Yeah, do not become a useless Christian.
یک مسیحی بی خیر و فایده.
Matthew 5:13.
متا 5:13.
Last verse we go to.
آخرین آیه.
Matthew 5:13. Ye are the salt of the earth, but if the salt had lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Matthew 5:13.
شما نمک جهانید، اما اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکی شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمان مردم شود.
Here's what you need to understand. The Christian that will not at some point start producing fruit will not make it in the Christian life.
Okay.
They will not lose salvation, they go to heaven,
but
they will wither away. Their lives on earth will be wasted. If the salt has lost its savor,
it is good for nothing.
Yeah? But to be just cast out, be thrown out. Yeah? If an individual believer fails to produce fruit, God has no use for you. God still loves you.
خداوند هنوز دوستت داره ولی میخواد که توبه کنی و برای او زندگی کنی.
So, but God cannot in this fruitless state
خداوند
use you for his mission.
زمانی که ثمره نداری برای خدمتت، برای حکم اعظمش هیچ استفاده از تو نداره.
And he will stop investing in you.
دیگه به تو برکت نخواهد.
How will that look like in your life?
چرا برکت نمیرسه؟
God might take away blessings.
برکت را از زندگیت برمی‌داره.
God might allow
یا شاید خداوند اجازه بده بلاهایی
که زندگیت
بیاد.
God may allow sickness in your life.
شاید مریضی ها را اجازه بده زندگیت.
And don't turn this around.
برعکسش نکنید.
If somebody is sick of bad things happen
to someone, اگر مریضی یا اتفاق بدی براش میفته، دلیلش این نیست که
it doesn't mean that people are not right with God.
که با خداوند درست نیست.
I'm just saying that God can do these things.
خداوند میتونه این کارو برای زندگیت بکنه.
It could be the result of God.
میتونه که خداوند تنبیهت کنه.
Chastening you.
که تو رو تنبیه کنه.
Yeah, of course, Job is a good example of the opposite.
درست برعکسش بود. نیکوکار بود ولی باز خداوند اجازه داد.
His health was affected. His financials.
هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ سلامتی تحت
That was not because he wasn't
اما به خاطر تنبیه نبود، بلکه اجازه داد خداوند
شکر. What you should do if these things happen, ask yourself.
وقتی اتفاقی تو زندگی
تو میفته،
از خداوند بپرس.
Am I bearing fruit?
آیا خداوند خادم تو هم؟ آیا من ثمره دارم برای تو؟ لوقا 13 میگه.
God is seeking for produce.
خداوند دنبال اون ثمره میگرده.
Yeah. So the primary application.
نکته اصلی این موضوع.
Yeah, it's the physical nation.
اون قوم
of Israel failed to produce fruit.
ثمره اونی که داشت رو از دست داد.
Despite all that God had done for them.
All the blessings that had been given to them. همه برکت‌هایی که بهش داده شد.
And they lost their status as God's people.
اون موضوع خداوند رو از دست دادن.
In the secondary application, we saw the local church.
در قسمت دوم کلیسای محلی رو داریم.
Some churches have failed to produce fruit.
ثمره نمیارن تو زندگیشون.
Yeah, none of those seven churches from the book of Revelation exist today.
هیچ کدوم از اون هفت کلیسا امروز وجود نداره.
At a certain point, they stopped doing the first works.
کار خداوند رو انجام نمیدن.
And God has removed their candlestick.
خداوند شمعدونشون رو ازشون گرفته.
They lost their status as a local church.
اون مقامشون رو به عنوان کلیسای محلی
And in third application,
نکته,
yeah, we saw the individual Christian.
دیدیم هر مسیحی شخصی ممکنه این اتفاقی براش بیفته.
And some will fail to produce fruit.
ثمره به تو زندگیشون ایجاد
نمیشه. And as a result,
در نتیجه,
waste their lives on
زندگیشون رو هدر میدن روی زمین.
Yeah, instead of being a laborer in the harvest.
به جای اینکه خادم خداوند باشن بر اون
abiding in divine
اون زمین خداوند و در اون تاکستان بمونن.
Yeah, what is the lesson?
درسمون
yeah,
امروز
God is seeking fruit.
خداوند دنبال کلام میوه میگرده، دنبال ثمره میگرده.
And from his side he does what he can to help us bear fruit.
خداوند هر کاری رو میکنه که کمکمون کنه که اون ثمره رو به بار بیاریم.
And he expects us as individuals
ما به عنوان قوم خداوند
to bear fruit.
ثمره به بار بیاریم.
And to be a laborer
و اون خادمی باشیم که در خداوند درون باشیم و انجیل عیسی مسیح رو با دیگران
درمیاریم.
خداوند دنبال میوه میگرده، دنبال ثمره میگرده و ما نمیخوایم دنبال این باشیم که هیچی نداشته باشیم به خاطر اینکه خداوند میوهی در ما ندیده.
آمین. آمین.